ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دیوان بین المللی دادگستری از آمریکا خواست موانع مرتبط با موارد بشر دوستانه را لغو کند. دادستان تهران از مسدود شدن ده‌ها سایت و کانال مرتبط با ارز و سکه خبر داد. و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران میگوید گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد روسیه نمیتواند راهگشای مشکلات ایران باشد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 11 مهر ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. دیوان بین المللی دادگستری معروف به دیوان لاهه در پی شکایت ایران روز چهارشنبه امروز با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی را که بر اثر تحریم‌ها علیه ایران متوجه موارد بشر دوستانه می‌شود برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات دیوان لاهه به اتفاق آرا رأی دادند که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب می‌کند تمام موانعی را که در اثر تحریم‌ها بر سر راه صادرات آزاد دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران ایجاد می‌شود برچیند. وزارت خارجه ایران با استقبال از تصمیم دادگاه لاهه تحریم‌های آمریکا را نامشروع خواند و تأکید کرد که قرار موقت صادر شده الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجب تعهدات بین المللی است. احکام دادگاه لاهه لازم الاجراست اما ضمانت اجرایی ندارد. پیش از این که بپردازیم به باقی خبرها، میخواییم بیشتر بپردازیم به رأی امروز دیوان لاهه. همکارم روزبه بولهری که این خبر رو دنبال میکنه با من در استودیو است تا جزئیات بیشتری از این حکم و رأی امروز رو با همون در میون بگذاره. روزبه، آیا جزئیات دیگری به جز اون چیزی که من در خبر خوندم دارید از رأی دیوان لاهه؟
سلام سمیره عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده این هستش که قضات دیوان دادگستری بین‌المللی دادگستری در لاهه به اتفاق آرا در حکم اولیه خودشون گفتن که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب میکنه تمام موانعی رو که در اثر تحریم‌ها به گفته اونها بر سر راه صادرات آزاد دارو و وسایل پزشکی و مواد غذایی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران ایجاد میشه بر بچینه. همینطور خبرگزاری رویترز نوشته که دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرده که تحریم‌های آمریکا احتمالاً میتونه بر سلامتی و زندگی مردم در ایران تأثیر جدی بگذاره به گفته این بیانیه و حکم، و همچنین امکان داره تا امنیت هوانوردی در ایران و امنیت جانی سرنشینان اون رو هم به خطر بندازه.
روز به، آیا این رأی برای آمریکا الزام آور هست؟
همونطور که اشاره کردی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه احکام خودش رو الزام آور میدونه و درخواست فرجام خواهی رو هم برای اونها ممکن نمیدونه، اما این دیوان ابزاری برای اعمال تصمیمات خودش نداره. اینم البته در نظر بگیریم که حکم صادر شده حکم اولیه است و به گفته کارشناسا گرفتن تصمیم نهایی در این مورد ممکنه چند سال طول بکشه. البته رویترز گزارش خودش از پیروزی تهران در این دادگاه در مقابل واشنگتن یاد کرده.
روز به، از پیروزی ایران صحبت می‌کنی، در خبرها خوندم که امور خارجه ایران هم واکنش نشون داده، از تصمیم دادگاه لاهه استقبال کرده. در واکنش‌هایی که ایران نشون داده چه نکاتی هست؟
بیانیه نسبتاً طولانی بود که وزارت خارجه ایران ساعتی بعد از اعلام حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه منتشر کرد. در اونجا باز هم اشاره شده که تحریم‌های آمریکا غیر مشروع و ظالمانه بوده و علیه مردم و شهروندان ایرانی هست. در این حال حکم دیوان بین‌المللی دادگستری رو الزام‌آور و لازم الاتباع بودن توصیف کرده و گفته که آمریکا ملزمه که طبق تعهدات بین‌المللیش موانعی ناشی از اقداماتش از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار کرده برطرف بکنه. اشارهش به همون تحریم‌هایی هست که بعد از خروج آمریکا از برجام در ماه مرداد اعمال شد و همینطور قرار هست در 13 آبان دور دوم تحریم‌ها به اجرا در بیاد.
تحریم‌هایی که مربوط میشه به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی. خیلی ممنون ممنونم همکارم روزبه بولهری بود با جزئیاتی از رأی امروز صبح دیوان بین‌المللی دادگستری که در واقع رأی بود که برای شکایت ایران از آمریکا صادر شد. روز 25 تیر ماه بود که اعلام شد ایران به دلیل وضع تحریم‌ها از آمریکا شکایت کرده است به دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه جهانی یا همان دیوان لاهه، دادگاهی که رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد هست، مقرش هست در کاخ صلح شهر لاهه در هلند. و اون متنی که ایران تسلیم دادگاه کرده بود یک متن 19 صفحه‌ای بود. محمد حسین زاهدین لباف به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران اون متن رو امضا کرده بود و در اون متن اینطور قید شده بود که آمریکا با وضع مجدد تحریم ها مفاد عهدنامه مودت مورخ سال 1955 رو نقض کرده و با این نقض به این پیمان ادامه میده. خواهیم پرداخت به این عهدنامه مودت در ادامه مجله نیمروزی، اما اجازه بدید که همراه بشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی، تا بیشتر بشنویم درباره رأی امروز دیوان لاهه. آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما.
وقت به شما خوش.
آقای تقی‌زاده شما چطور رأی دیوان لاهه را ارزیابی میکنید؟
رأی دیوان لاهه اگرچه عنوان قضایی داره ولی بیشتر رنگ سیاسی داره. جمهوری اسلامی هم به این قضیه کاملا واقفه. جمهوری اسلامی برای به دست آوردن یک پیروزی سیاسی وارد یک دعوای قضایی شده که نتیجه اولیه اون رو از پیش حدس میزنه. با توجه به تصور این نتیجه اولیه که پیروزی سیاسی معرفی بشه به دادگاه رفته، مثل هر جنگی که کسی آغاز میکنه و اطمینان داره که برنده میشه، ولی البته تعداد زیادی وکیل استخدام کردن، این یک کار قضایی چند ساله چند میلیون دلاری احتمالاً خواهد بود در شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران که کمترین نتیجه به بهبود وضع ایران نخواهد داشت. آمریکایی‌ها این قضیه رو می‌دونستند و در مخالفت با حکم احتمالی اولیه که صادر میشه، هم آمریکا صلاحیت دادگاه رو رسما از طرف رئیس جمهورش رد کرد و هم متقابلا اعلام کرد که آمریکا از این دادگاه بیرون میاد. آمریکایی که از 5 عضو اصلی شورای امنیت به حساب میاد و هر یک از اعضای اصلی شورای امنیت یک عضو در جمع 15 کشور دارد، 15 قاضی دادگاه لاهه دارند. بنابراین وقتی صحبت از اتفاق آرا میکنیم، حکم قاضی آمریکایی رو احتمالاً بایستی ندیده بگیریم که در این جمع نبوده، چون آمریکا عضویت خودش از اینجا پس گرفته.
آقای تقی‌زاده شما میفرمایید که آمریکا صلاحیت این دادگاه رو زیر سوال برده، علارغم آن چیزهایی که شما میگید راجب، یا اینکه آقای ترامپ توییت کرده، پس چرا آمریکا وکیل فرستاد و صحبت کرد برای چندین روز با قضات دیوان لاهه؟
وقتی که یک طرف، ببینید، دادگاه لاهه دو جور قضاوت میکنه. یک نوع قضاوت این است که طرفین دعوا که حتما باید دو کشور باشن، نه دو فرد یا یک فرد یا یک مؤسسه، قبول بکنن حکم صادره رو اجرا خواهند کرد. این توافق قبلی الزامی است برای احراز صلاحیت دادگاه. حکم دوم نوعش این است که دو کشور مشاوره دادگاه رو بپذیرن و استدلال دادگاه رو قبول بکنن در تصمیمی که بعداً خواهند گرفت. حالا اگر یکی از این دو کشور حتی بعد از قبول صدور حکم توسط دادگاه بپذیره که این حکم رو اجرا بکنه ولی به بخشی از اون اعتراض داشته باشه، میتونه اعتراضش رو به دادگاه اعلام بکنه، بعد حکم اولیه مورد بررسی مجدد قضات قرار میگیره و اگر حتی حکم نهایی صادر شد، کشوری که با این حکم، یعنی یکی از دو طرف دعوا که با این حکم راضی نیست، میتونه استنکاف بکنه از اجرای حکم و بعد طرف به اصطلاح برنده باید شکایت ببره به شورای امنیت و اونجا شورای امنیت که تصمیم میگیره آیا این حکم رو بایستی اجرایی بکنه یا خیر. در عمل یک مرحله پیچیده قضایی است که به هیچ وجه دستاوردی برای طرف برنده نخواهد داشت، چنان که گفته شد مثلا وقتی دادگاه رد اعلام رد صلاحیت در ماجرای اختلاف شرکت نفت بریتانیا با ایران داشت زمان دکتر مصدق، حکمی که صادر شد دایر بر عدم صلاحیت دادگاه بود و ایران خودشو در این قضیه پیروز معرفی کرد، ولی واقعا هیچ وضعیت زمینی در میدان به نفع ایران تغییر نکرد و قضیه به همون صورت ادامه پیدا کرد. در این مورد هم ممکن است آمریکا در مواردی که گفته شده من جمله فروش دارو، فروش مواد غذایی و ده ها مورد دیگه که مورد اشاره قرار گرفته بگه اینها هیچ کدوم مشمول تحریم ها نمیشه، ولی در مورد فروش قطعات هواپیما و به خطر افتادن جان به اصطلاح مسافرها ممکن است اگر آمریکا بخواد پاسخ بده و صلاحیت رو به دست میاد بشناسه در این مورد معترض باشه. ضمن اینکه یکی از وکلای آمریکایی اعلام کرده عملا بنا به گفته رهبر جمهوری اسلامی این اعمال تحریم ها نبوده که اقتصاد ایران رو با دشواری روبرو کرده، سوء مدیریت بوده، و این رو به عنوان استدلال خودشون در پاسخ به اعتراض های ایران ارائه کردن. در عمل میخوام بگم که این دادگاه عملا فاقد قدرت اجرایی و احکامش تحت شرایطی میتونن حتی نافذ هم نباشن و عملا به صورت مشورتی باقی بمونن. در حقیقت این یک پیروزی سیاسی میتونه از طرف جمهوری اسلامی معرفی بشه، ولی یک کار قضایی بسیار طولانی چند سال است که عملا در وضع تحریم ها کمترین اثری نخواهد
داشت. آقای تغییرزاده اجازه بدین برگردیم به اون ماجرای استنکاف که اشاره کردید بهش، که چنانچه آمریکا بخواد استنکاف کنه از رأیی که دیوان لاهه امروز صبح صادر کرده، ایران میتونه به شورای امنیت بره و در شورای امنیت شکایت بکنه از استنکاف آمریکا، اما در نهایت از اونجایی که آمریکا خودش یکی از اعضای شورای امنیت هست میتونه از حق توش استفاده بکنه و عملا رأی دیوان رو بلااثر بکنه. همونطور که شما اشاره کردید در نتیجه این رأی تنها یک جنبه سیاسی داشته باشه و هرگز نتونه که اجرایی بشه. اما نکته دیگری که در رأی امروز صبح مشاهده میشه قید شدن چندین مسئله است، یکی دارو، یکی وسایل پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی، در این حکم که آمریکا باید مطمئن بشه که بر این موارد تحریمی اعمال نخواهد کرد که بخواد بر زندگی شهروند تأثیر بگذاره. نکته اینجاست که این موارد و این اقلام هرگز جزء موارد تحریمی نبودند. پس چطور سر از رأی دیوان لاهه در آوردند امروز؟
مسئله که شما اشاره میکنید کاملا درسته. وجود این موارد در حکم ابتدایی صادر شده غیر ضروری است، ولی در مورد قطعات هواپیما و شاید اقلام بعدی که ممکن است مورد خواسته جمهوری اسلامی قرار بگیره شاید این موضوع میتونه وارد باشه. هرگز مواد خوراکی، مواد دارویی در هیچ کدام از تحریم هایی که نه شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده نه تحریم های یک جانبی که از سال 2012 دولت اوباما علیه ایران اعمال شد مورد اجرا نبوده و ایران همچنان همیشه قادر بوده از آمریکا، از اروپا و هر نقطه دیگر دنیا هم مواد غذایی خریداری بکنه و هم مواد دارویی. بنام از این حتی اشاره به این موارد در حکم اولیه صادر شده در دادگاه به نظر من غیر ضروری است.
آقای تغییرزاده در نهایت خیلی ممنون میشم اگر خیلی کوتاه توضیح بدید درباره عهدنامه مودت، اون چیزی که ایران در واقع بهش ارجاع کرده برای ثبت این شکایت.
در قرارداد مودتی که در سال 1955 بین ایران و آمریکا تصویب شده به صورت دو کشور دوست شبیه بسیاری از قراردادهای مودت دیگه اشاره شده، اگر مورد اختلافی بین ایران و آمریکا در اجرای این قرارداد وجود داشت این مورد اختلاف رو به دادگاه بین المللی لاهه که تازه در اون موقع چند سال از عمرش گذشته بود و تجربه کاری زیادی هم نداشت به اون ارجاع بکنن. ولی نکته اینجاست که در قرارداد اشاره نشده ارجاع شکایت فقط به صورت مشورتی خواهد بود و نظر مشورتی و استدلال دادگاه رو میشنون و یا اینکه از پیش میپذیرن حکمی رو که دادگاه صادر کنه اجرا کنن. اجرای احکام دادگاه قبل از وارد رسیدگی شدن موکول به توافق دو کشوری است که با هم اختلاف دارن. در مورد این حکم آمریکا هرگز آماده نبوده و اعلام نکرده که حکم دادگاه رو بعد از صدور اجرا خواهد کرد. بنابراین اون چی که در قرارداد مودت 1955 ایران آمریکا قید شده در این مورد کاملا مبهمه، یعنی نوع ارجاع و نوع انتظار حکم در اون اصلا به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه و آمریکا میتونه مدعی بشه که ما خواستار اجرای این حکم برای گرفتن نظر مشورتی دادگاه بودیم، نه اینکه حکم رو اجرا خواهیم کرد.
خیلی ممنونم رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد رأی امروز دیوان بین‌المللی دادگستری که به نفع ایران بود. اما بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
اگر این اشتباه بزرگی که اروپا در رابطه با تحریم‌های آمریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران انجام دهد و برای دلجویی از حکومت اسلامی که اروپا در حال باز کردن یک کانال تبادل اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها میباشد، این سیاست اروپا میتواند ایران را بر علیه آمریکا تحریک و باعث یک جنگ بین دو کشور شود. در این صورت نباید فراموش شود که مقصر اصلی این جنگ اول اروپا و بعد حکومت اسلامی ایران. با تشکر.
آیا کشور آمریکا دخالت‌ها و کارهایی که علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم کرد را نمی‌کرد، امروز این جهان به این شکل شمایل بود؟ و نظام جهانی که الان بر دنیا حاکم است آیا بود؟ پس مردم دنیا مدیون آمریکاست و چت خدایی بهتر از آمریکا برای این دنیا نیست. هم کشوری با دموکراسی قوی و مردم سالار و قدرتمند. بیایید گول سیاستمدارهایی که برج بر آمریکا و استکبار جهانی گفتن را از نون شب خود واجب می‌دانند را نخورید.
شاید با روشی که آقای اوباما و جان کری پیش گرفته بودن میتونستن ملت ما رو شکست بدن، ولی الان با روشی که آقای ترامپ و پومپئو و جان بولتون پیش گرفتن، مطمئن باشید که ما قوی تر میشیم. این کاری که آقای ترامپ کرد و از برجام خارج شد و تحریم ها رو تشدید کرد، باعث شد اکثریت ملت ما که فکر میکردن که مذاکره با آمریکا تنها راه نجاته و امید بسته بودن به این مذاکرات، الان به این نتیجه که رسیدن که اشتباه میکردن و ملت ما متحدتر شده و یک صدا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا میسته. و مطمئن باشید در این مسیری که پیش میرید، بازنده اصلی دولت آمریکاست و پیروز اصلی ملت ایرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شنونده ادامه مشروع خبرها باشید. دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران میگوید گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد روسیه نمیتواند راهگشایی مشکلات ایران باشد. حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت نفت روسیه تا حدی جایگزین نفت ایران شده و این در حالی است که تصور میشد روسیه یار استراتژیک ایران باشد. به گفته او شاید این یار استراتژیک ما را به بیراهه ببرد و هزینه‌های هنگفتی به ما وارد کند. حمیدرضا صالحی تاکید کرد که صرفاً روسیه و چین نمی‌توانند راهگشای مشکلات ایران باشند. به گفته دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، ایران می‌تواند ذخایر عظیمی از گاز خود را از دریای سیاه راهی اروپا کند، اما به خاطر ملاحظاتی که با روسیه داشت و با خودسانسوری و رعایت همراهی کشوری که فکر میکرد یار استراتژیک اوست، این کار را نکرد. در این حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که تولید روزانه نفت ایران در ماه سپتامبر 100 هزار بشکه دیگر کاهش یافته است. و سرانجام این که دادستان تهران از مسدود شدن ده ها سایت و کانال مرتبط با ارز و سکه خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه گفت با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف دو روز گذشته دستور مسدودسازی 17 سایت و 26 کانال مرتبط با ارز و سکه صادر شده است. به این سایت ها را متهم کرد که به صورت دروغین و بدون مبنا با اعلام قیمت های لحظه‌ای به التهابات دامن می‌زد. زدند. جعفری دولت‌آبادی با هشدار به گردانندگان این سایت‌ها گفت قیمت‌گذاری وظیفه این سایت‌ها نیست و در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگشان ادامه خواهد یافت. در همین حال روز سه‌شنبه هم روند نزولی قیمت دلار در بازارهای غیر رسمی در شهرهای ایران ادامه داشت و دلارهای موسوم به خانگی از بیم کاهش بیشتر بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران روانه بازار شد. اما در همین حال که این اخبار رو ما برای شما این خبر مسدود شدن ده ها سایت و کانال را براتون خوندم، روز چهارشنبه امروز مجلس یک جلسه غیر علنی داشته. در اون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران حضور پیدا کرده و از ادامه کاهش قیمت ارز هم صحبت کرده. نمایندگان مجلس هم در جریان بررسی لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید و فروش ارز خارج از صرافی ها رو ممنوع اعلام کردند. برای بررسی تحولات امروز بازار با بابک غفوری‌آذر همراه میشیم. بابک سلام میکنم به تو.
سلام
بابک، ابتدا برامون بگو که قیمت ها در بازار ارز ایران با توجه به اخبار و اظهارات منتشره امروز چطور هست؟
میتونیم بگیم که روند کاهشی قیمت ها متوقف شده و تا حدودی هم افزایش پیدا کرده. آخرین گزارش هایی که منتشر میشه درباره قیمت دلار حاکی از اینه که در محدوده 14500 تومان دلار آمریکا در حال مبادله شدن هست. البته در شهرهای مختلف ایران گزارش های مختلفی، اما اون چی که از تهران منتشر میشه اینه که دلار در محدوده 14500 تومان هست، یورو در محدوده 17000 تومان هست و پوند بریتانیا در محدوده 19000 تومان. قیمت سکه هم رقمی در حدود 4,400,000 تومان گزارش میشه. این ارقام همه نشون میده که اون روند کاهشی که در دو روز گذشته وجود داشت دست کم امروز متوقف شده. البته اینا همه همزمان با انبوهی از گزارش‌ها و اظهار نظرهای مختلفیه که داره منتشر میشه، به ویژه از سوی مسئولان و همینطور نهادهای دولتی. بانک مرکزی ایران امروز مصوبه دستورالعمل‌های مختلفی داشته در کنار همون مصوبه‌ای که در خبرها هم بهش اشاره کردین که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی رو موظف کردن که برای اون چیزی که پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز خوندن خرید و فروش ارز رو خارج از صرافی‌ها ممنوع کنند. و در کنارش بانک مرکزی امروز بخشنامه ای منتشر کرد حاکی از اینکه خرید و فروش ارز در صرافی ها تا سقف 5000 یورو بلا مانع اعلام شده. به نوعی میتونیم بگیم در واقع بانک مرکزی پذیرفته که صرافی ها به شکل پیشتری که عمل میکردن تا قبل از اردیبهشت ماه که اون دستورالعمل‌های مختلف منتشر شد و خرید و فروش ارز در صرافی ها ممنوع شد، بعد دوباره اعلام شد که برای 23 مورد صرافی ها میتونن خرید و فروش ارز داشته باشن، مثل ارزهای مسافرتی و ارزهای برای سفرهای خارجی در قالب شرکت در سمینارها درمانی. حالا میگن که افراد میتونن تا سقف 5000 یورو بدون اینکه دلیلی ارائه بدن برن از صرافی‌ها
خریداری کنن. بابک، صحبت‌های مسئولان دولتی رو داشتیم درباره این که نرخ ارز همچنان باید پایین بیاد و از طرفی هم در خبرها خوندم صحبت‌های عباس جعفری دولت‌آبادی رو در مورد مسدود شدن سایت‌ها و کانال‌هایی که قیمت ارز و سکه رو منتشر می‌کردن. چقدر این اقدامات بر بازار تأثیر داشته؟
میتونیم بگیم یک مقدار اطلاع رسانی و از قیمت ها تحت تاثیر قرار داده. همونطور که اشاره کردی دادستان تهران از مسدود شدن 43 سایت و کانال خبر داده، حتی گفته برای 9 که صراف به 9 کیفرخواست صادر شده که گفته که مجموع ارزش دلاری این کیفرخواست ها 320 میلیون دلار. البته مشخص نکرده که اتهام های مربوط به این صرافان چه هست. در کنارش امروز سرتیب محمد رضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا هم اظهار نظر داشته، گفته که برخی اقدامات هم از سوی نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی در این باره انجام شده. میتونیم بگیم که در مجموع در دو سه روز اخیر علاوه بر تصمیماتی که در دولت منتشر شد، برخی نهادهای امنیتی هم اقداماتی رو برای مقابله با سایت‌ها و نهادهای اطلاع رسان بازار ارز انجام دادن.
خیلی ممنونم همکارم بابک غفوری آذر درباره آخرین جزئیات کاهش قیمت سکه و ارز در بازار ایران و همچنین جلسه غیرعلنی صبح امروز مسئولان با نمایندگان مجلس در این رابطه. اما بشنوید خبری دیگر از ایران و گفتگوی مرتبط با اون. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صبح امروز در حکمی سعید محمد رو به سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب کرد. پیش از آقای محمد عباد الله عبداللهی این سمت رو بر عهده داشت، از سال 1391 فرمانده قرارگاه خاتم سپاه انبیا بود، خاتم الانبیا سپاه بود تا به امروز. در همین رابطه ساعتی پیش با مراد ویسی روزنامه‌نگار و همکارم در رادیو فردا صحبت کردم و در سال اول از او پرسیدم که قرارگاه خاتم اساساً چه نهادیه و در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران در کجا قرار میگیره.
ما در جمهوری اسلامی سه تا قرارگاه خاتم الانبیا همنام داریم که ممکنه بعضی از مخاطبا با هم اشتباه بگیرن. یکی در ستاد کل نیروی مسلح، یکی در ارتش، یکی در سپاه. این تغییر در سپاه بوده. در ستاد کل ما یک قرارگاه جنگی داریم، بهش میگن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، که به طور ساده مهمترین قرارگاه جنگی ایرانه. اگه قرار روزی جنگ بشه از قبل طرح جنگی رو آماده میکنن و اون قرارگاه جنگ رو اداره میکنه. قرارگاه خاتم الانبیا دوم در ارتشه که نیروی چهارم ارتش حساب میشه، نیروی دریایی، زمینی، هوایی، و قرارگاه پدافند خاتم الانبیا که این نیروی چهارم شونه. این قرارگاهی که الان راجبش صحبت میکنیم تو سپاس کارش اقتصادیه.
آقای ویسی دلیل این جابجایی چه میتونه باشه؟
سرتیپ عبداللهی بیشتر یک شخصیت نظامی بود، فرمانده جدید و رئیس جدید بیشتر یک شخصیت اقتصادی دانشگاهی، ضمن اینکه حالا عضو سپاه هم هست، و چون قبلا کارش تخصصش شرکت داری بوده، یکی از بزرگترین شرکت‌های سپاسد رو اداره می‌کرده، به نظر میاد الان یه خورده میخوان شرکت محورتر اداره بکنن و با توجه به این ویژگی‌ها آقای سعید محمد رو گذاشتن که حوزه اصلیش هم سدسازیه.
آقای محمد که ریاست جدید قرارگاه خاتم الانبیا رو بر عهده گرفتند، گذشت از مواردی که اشاره کردید مثل اینکه ریاست شرکت سپاه صد رو بر عهده دارند، دیگه چه نکاتی در کارنامه ایشون وجود داره؟
آقای محمد مدیر عامل یه هولدینگی هست الان به اسم هولدینگ ایرانیان اطلس که یه شرکت بزرگ ساختمونسازیه، و از اون طرف آقای سعید محمد موقعی که در سپاه بوده، در سپاه صد، مسئول اجرای این شرکت، مسئول اجرای دو تا از سدهای بزرگ کشور بوده، سد کرخه و سد گتفن. و الان به نظر میاد اون چیزی که قرارگاه خاتم الانبیا روش تمرکز کرده بیشتر حوزه نفت و گازه. اعلام کردن خودشون که امسال 40 تا ابر پروژه رو با 150 هزار میلیارد تومان بودجه میخوان افتتاح کنن. من برای که مخاطبای ما بفهمن که 150 هزار میلیارد تومان چقدر پوله، 15 برابر بودجه سالانه آموزش پرورشه. یعنی 15 سال اگر بخوان با آموزش پرورش پشت سر هم بودجه بدن، اینقدر میشه که امسال میخوان افتتاح کنن. و قرارگاه خاتم الانبیا غیر از اون در سه حوزه اصلی هم فعاله، یکی حوزه راه و شهرسازی، یکی وزارت نیرو، یکی وزارت نفت، و عمده شرکت‌های بزرگ دولتی که پروژه‌ها رو در ایران اجرا می‌کنن، کار عمرانی، مال این سه تا وزارت خونن. به طور خلاصه اگه به شما بخوام بگم، حوزه‌های اصلی که قرارگاه خاتم کار می‌کنه ایجاد بزرگراه‌ها، تونل‌ها، متروها، خطوط راه‌آهن، سدها، نیروگاه‌ها، سکوهای نفتی، پالایشگاه، یعنی تقریباً هر پروژه بزرگی که در کشور میشه حساب کرد.
گفتگو با مراد ویسی همکارم در رادیو فردا و کارشناس امور مربوط به نیروهای مسلح، سپاه و رهبری رو شنیدید درباره انتصاب صبح امروز سعید محمد به سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله نیمروزی چهارشنبه 11 مهر ماه میرسیم. سپاسگزارم که من و همکارانم در رادیو فردا رو در این مجله همراهی کردید. تا ساعت 3.